یو بل نیم ساعت خبری مجله لا پاتې د زرغونه منګل په استودیو کې دا و دا در سره ده.
تشکر از شما شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین، تا پایان مجله خبری با شما هستم. در جریان این نیم ساعت مشنوین که وزارت خارجه افغانستان امروز میزبان سفرهای چند کشور آسیایی بود که روی آمادگی ها بر اجلاس آینده کشورهای قلب آسیا در چین صحبت های داشتن. ایره هم مشنوین که با شدت گرفتن تحرکات طالبان در برخی از مناطق کندوز، یک مقام امنیتی ای ولایت از آغاز عملیات تصفیه‌ای در روزهای آینده خبر داده. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخط چند خبر. سفیران کشورهای قلب آسیا امروز در کابل در مورد آمادگی ها برای برگزاری نشست آینده این کشورها صحبت کردند. تیم کرکت 16 ساله افغانستان امروز تیم ایران را شکست داد. و در جریان درگیری تازه در منطقه قبایلی خیبر، 3 شورشی مسلح مسنون و 3 تن از نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی امروز استعفای عبدالسلام عظیمی، قاضی القضات و سرپرست سر محکمه را پذیرفت. فائق وائدی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که آقای عظیمی اخیراً استعفایش را به رئیس جمهور پیشکش کرده بود. تا حال روشن نیست که کی به عنوان قاضی القضات و رئیس سر محکمه تعیین خواهد شد. اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور افغانستان، به خاطر تقدیر و ستایش از خدمات عبدالسلام عظیمی، مدال عالی دولتی قاضی امیر امان الله خان را وایت تفویض کرد. سفیران کشورهای قلب آسیا امروز در کابل گرد هم آمده و در مورد آمادگی های چهارمین نشست عمومی این کشورها بحث نمودند. این کنفرانس به روزهای پنجشنبه و جمعه در پکینگ پایتخت چین برگزار می شود. سلسله برگزاری نشست های کشورهای قلب آسیا پس از آغاز روند استانبول در سال 2001 میلادی شروع شد و تا کنون 3 نشست عمومی این کشورها راه‌اندازی شده است. مقام های محلی ولایت خوست میگویند باید حکومت افغانستان به تمامی نیازمندی های بیجا شده های وزیرستان شمالی توجه نماید. جبار نعیمی، سرپرست ولایت خوست، در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان مشکلات و نیازمندی بیجا شده ها را شناسایی کردند. سرپناه، مواد خوراکه، آب صحی آشامیدنی و لباس و کمپل از اساسی ترین نیازمندی های این بیجا شدگان را تشکیل میدهد. تیم کرکت 16 سال افغانستان امروز تیم ایران را شکست داد. در یک اعلامیه کرکت بورد افغانستان آمده است که بتنگ را نخست تیم ایران آغاز کرد و با از دست دادن تمام بازیکنانش در 16 آور 27 دوش به تیم افغانستان هدف تعیین کرد. کرکت بازان افغان در 3 آور هدف تعیین شده را به دست آوردند و برنده مسابقه شناخته شدند. ادامه اخبار. یک انفجار بم در شهر کویته پاکستان یک اجتماع یک حزب عمده مذهبی سیاسی را هدف قرار داد. چندین امبولانس در محل رویداد مشاهده شده که قربانیان و زخمیان حمله مشکوک انتحاری را انتقال می دادن. مولانا فضل رحمان، رهبر جماعت علمای اسلام، از این حادثه جان سالم بدر برده است و گفته که باور می کند خودش هدف این حمله بوده است. پیش از این در خبرها از پاکستان داشتیم که در نتیجه آتشباری مردان مسلح بالای یک بس حامل اعضای اقلیت شیعه در ایالت بلوچستان پاکستان، 8 تن آنها کشته شده و یکی دیگر زخم برداشتند. عمران قریشی، یک مقام ارشد پلیس، گفت که قربانیان این رویداد هزارها بودند. در این حال عبدالخالق هزاره، رئیس حزب دموکراتیک هزارها، به رادیو آزادی گفت
این تاثیرش خیلی خراب است برای اقتصاد هزاره ها، برای تعلیم هزاره ها که ما از تمام زیادت ایره اولیت میدیم، و برای مورال مردم هزاره ها، برای روحیه مردم هزاره ها یقیناً که اثرات منفی داره.
در همین حال پلیس گفت که در یک انفجار یک اراده واسطه شبه نظامیان حکومتی در کویت هدف قرار گرفته که در نتیجه آن 2 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. در یک خبر دیگر از پاکستان آمده است که در جریان درگیری تازه در منطقه قبایلی خیبر، 3 شورشی مسلح مظنون و 3 تن از نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. وزیر دفاع چین به فرمانده نیروی دریایی اردوی ایران گفته که کشورش میخواهد رابطه نظامی خود را با ایران تقویت بخشد. رسانه های چین از چانگ وانگ وانگ نقل کرده که وای امروز به حبیب الله سیاری گفته است که قوای مسلح دو کشور طی سالهای اخیر همکاری خوب در بخش آموزش پرسنل و دیگر عرصه ها داشتند. نرندرا مودی صدر اعظم هند در جریان مسافرت به کشمیر تحت اداره هند امروز از قلعه سیاچین دیدار مختصر نمود. مودی امروز پیش از آن که رسپار این منطقه شود در صفحه توییتر خود نوشت که میخواهد به سیاچین برود و با ساکر دلیر در این منطقه دور افتاده وقت را سپری کند. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که به حدود 200 نیروی پیشمرگه کرد عراق اجازه داده خواهد شد که برای کمک با کردهای سوریه خاک ترکیه را عبور کنند. اردوغان امروز در لاتویا گفت که گروه کرد سوریه به نام حزب اتحاد دموکراتیک با این اقدام توافق کرده است. حدود 2000 تن از جنگجویان به رهبری این حزب با مهاجمین گروه موسوم به دولت اسلامی در شهر محاصره شده کوبانی مبارزه می کنند. پارلمان منطقه نیمه خودمختار کردنشین عراق به روز چهارشنبه اعزام نیروهای پیشمرگه را به سوریه تصویب کرد. فعالان سوریه میگویند که در حملات هوایی بر رهبری آمریکا در جریان یک ماه مبارزه در سوریه 521 تن از تندروان اسلامی و 32 فرد ملکی کشته شدند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه که شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. وزارت خارجه افغانستان میزبان سفرای چند کشور آسیایی بود که روی آمادگی ها برای اجلاس آینده کشورهای قلب آسیا در چین صحبت کردند. با شدت گرفتن تحرکات طالبان در برخی مناطق کندوز، یک مقام این ولایت از آغاز عملیات تصفیوی در روزهای آینده خبر داده است. کمیسیون حقوق بشر می گوید در مجازات یکی از افراد دستگیر شده که 14 نفر را در ولایت غور به قتل رسانیده بود، نباید تخفیف پیشنهاد شود. از جنجال های امنیتی در اوتاوای کانادا هم می شنوید، با ما باشین. شنونده عزیز، در خبرها شنیدین که وزارت خارجه افغانستان امروز میزبان اجلاس سفرای چند کشور آسیایی بود که روی آمادگی ها برای جلسه آینده کشورهای قلب آسیا در چین صحبت های داشتند. این کنفرانس، البته کنفرانس چهارمین کنفرانس کشورهای قلب آسیا به تاریخ 30 و 31 ماه اکتبر سال جاری در پکینگ برگزار میشه. همکارم فرشته ندا جزئیات بیشتری موضوع را داره.
سفرهای کشورهای قلب آسیا و نماینده های کشورهای کمک کننده روز پنجشنبه در مورد پروسه مسوده چهارمین نشست عمومی که در بیجینگ برگزار می شود بحث کردند. این دومین جلسه سفرهای کشورهای قلب آسیا پروسه استانبول بود که در کابل برگزار گردید. چهارمین جلسه سفرهای کشورهای قلب آسیا پروسه استانبول به تاریخ 30 و 31 سال روان در بیجینگ چین برگزار می شود. حکمت خلیل کرزی نماینده رئیس جمهور افغانستان برای هماهنگی چهارمین کنفرانس قلب آسیا بر همکاری های سفرهای عضو قلب آسیا در نهایی ساختن متن مسوده تاکید کرد.
جلسه امروزی ما یک جلسه کاری است تا در مورد متن مسوده اعلان شده چهارمین کنفرانس وزرای کشورهای قلب آسیا بحث و گفتگو کنیم. جلسه امروزی در تکمیل ساختن کارهای پیشرو در قبال کنفرانس بیجینگ قدم مهم است که برداشته می شود. مسوده از قبل با شما شریک ساخته شده است. ما از هر یک شما توقع داریم که در مورد آن راهنمایی های خود را داشته باشید تا به یک مسوده نهایی دست یابیم.
در این نشست نیکولاس هایسن، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، تاکید کرد که همه باید مشترکاً به خاطر کنفرانس بیجینگ یک مسوده قابل قبول ترتیب کنند.
اجازه دهید که در مورد تعهد ملل متحد و جامعه بین المللی در مورد پروسه استانبول اطمینان دهم. کار مشترکی که امروز انجام می دهیم، تا حد ممکن کوشش خواهیم کرد که مسوده را به یک نظر موافق به شکل یک سند قابل قبول برای مقامات عالی رتبه اشتراک کننده در کنفرانس بیجینگ تقدیم کنیم.
در همین حال دن ژریجینگ سفیر چین در کابل به خاطر این مسوده در دومین نشست ابراز امیدواری کرد که نام این مسوده باید کیجینگ نه بلکه بیجینگ نامگذاری شود. وی گفت پیش از این قرار بود این کنفرانس در ماه آگوست در کیجینگ چین دایر شود، اما به خاطر تغییر تاریخ و محل نام کنفرانس هم باید عوض گردد. سلسله نشست های کشورهای قلب آسیا پس از برگزاری کنفرانس استانبول در سال 2011 میلادی آغاز گردید و تا اکنون 3 نشست عمومی دایر گردیده است. در این نشست ها بر علاوه مشکلات و چالش های منطقه در مورد تامین صلح و ثبات در افغانستان نیز بحث می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
با شدت گرفتن تحرکات طالبا در برخی از مناطق کندوز، یک مقام ولایت از آغاز عملیات تصفیه‌ای در روزهای آینده خبر داده. ولسوال‌های دشت ارچی و امام صاحب کندوز وضعیت امنیتی را به حد نگران کننده خواندند. مصطفی صدیقی جزئیات دارد.
مقام های محلی در کندوز از افزایش فعالیت طالبان در برخی از مناطق این ولایت خبر می دهند و وضعیت امنیتی را نگران کننده می خوانند. نصرالدین سعدی ولسوال دشت ارچی کندوز می گوید که تقریبا 85 تا 90 درصد این ولسوالی تحت کنترل طالبان است. او در صحبت با رادیو آزادی می افزاید:
وضعیت کو نگران کننده هست، نگران کننده است. ما چندین بار برای والی سای ولایت، قماندان سای ولایت ما تماس شدیم، وضعیت برشان گفتیم. ما گفتیم اگر عملیات در ولسوالیتی صورت نمی گیره شاید ولسوالی سقوط بخوره.
سعدی می گوید که شورشیان خارجی نیز در ولسوالی دشت ارچی حضور دارند.
من از پاکستان می آیم، دیگه از پاکستان هم آمدگیست. محلی هم دارن، خارجی هم دارن. بله، تقریبا به تعدادی 55 گروپ داره اینا. 55 گروپ دیگه شان تقریبا 666 نفر می رسن در ولسوالی پالیت میکنن.
سعدی می گوید که این شورشیان از دیگر مناطق کندوز مانند گورتیپه و ولسوالی امام صاحب به دشت ارچی رخنه می کنند. امان الدین قریشی ولسوال امام صاحب است. قریشی وضعیت امنیتی امام صاحب را نسبت به ولسوالی دشت ارچی بهتر می داند، اما می گوید که وضعیت نگران کننده است.
وضعیت نگران کننده است چرا؟ تمام تروریستی که در دنیا اینجا حجوم کرده، چیچنیا در اینجا هست، تاجیکستانی هست، ازبکستانی هست، طالب خود منطقه هست، از ولایت ها و ولسوالی های همجوار هست، یا بالای یک پوسته پولیسی مقریم ها که 20 نفر باشه 300 نفر یک جمع حجوم میاره.
این شورشیان چگونه پول و سلاح به دست می آورند؟ قریشی جواب می دهد:
تمویل از جایی که خواهد طرف پاکستان میشه، یا کلدار و دلار به یا بوجیبس میاد. دیگه ای که از مردم عشر و زکات میگیرن، وقتی یه قریه را گرفت میگه 5 لیر روپیه امروز با شما نخ کنن بالا مجاهدین، 5 لیر روپیه را که از او میگیرن، اونا کاری از او یک قریه دیگر باز به عملیات از او مصرف میکنن، یک قریه دیگر را میگیرن. مردم ها به قتل میرسانن، مردم ها لاتکوب میکنن، مردم از ترس مجبور هستی به او پول بدن.
سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیه کندوز ضمن اعلان آغاز عملیات گسترده تصفیه‌ای در روزهای آینده مقام‌های محلی را مقصر می‌داند.
یکی از دلایل و علتهایی که مخالفین در این ولسوالی‌ها جای می‌گیره و جای گرفته ضعف و ناتوانی و ناکارایی مسئولین محلی در این مناطق که طالبا و مخالفین با فقط با پخش شایعات اینا را به بیم و ترس و وحشت انداخته و بیشتر از اینکه طالبا با قوی فیزیکی عمل بکنه و با تبلیغات اینا را ساعات دست تصرف خود در آورده.
حسینی میگوید که نیروهای امنیتی افغانستان به زودی عملیات را علیه طالبان در ولسوالی های دشت ارچی و امام صاحب و برخی از نقاط ناامن دیگر کندوز آغاز خواهند کرد.
نیروهای امنیتی توانایی را داره که این عملات مهار بکنه و دشمن به این اندازه نیست که نگران کننده باشه برای نیروهای امنیتی. این وعده میتیم که در بار آغاز راه اندازی عملیات ها خود به خود اینا مناطق رها بکنن و فرار بکنن، ساعات ترک میکنن.
گزارش بود از افزایش ناامنی ها در ولایت کندوز. میپردازیم به ادامه گزارش ها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که در مجازات فردی که 14 نفر در ولایت غور به قتل رسانیده و حال بازداشت شده نباید تخفیف یا معافیت پیشنهاد شود. روز گذشته ریاست عمومی امنیت ملی با نشر اعلامیه گفت که فرد را که به شمول یک عروس و داماد 14 فرد ملکی را در ولایت غور کشته بود بازداشت کردند. در این حال تعدادی از اعضای مشران و جرگه هم تاکید کردند که حکومت جدید باید فرد بازداشت شده را به جزای اعمالش برساند. فرشته ندا با جزئیات موضوع.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید فرد بازداشت شده به اتهام قتل افراد ملکی در ولایت غور باید بدون هیچ گونه معافیت و مطابق به قانون مجازات شود. ریاست عمومی امنیت ملی به تازگی با نشر اعلامیه از بازداشت یک سازمانده که 14 فرد ملکی را در ولایت غور به قتل رسانیده بود خبر داد. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت تمام عاملین دیگر این رویداد نیز باید بازداشت و سپس مطابق به احکام قانون جزا داده شوند.
در مطابقت جرمی که انجام یافته جزا برشان که در قانون پیشبینی شده داده شوند و قرار قضایی و محاکم کشور و نظام عدلی ما مبارا از هر نوع معافیت ها مبارا از هر نوع نفوذات و تاثیرات باشند و در پی یک جریان عدالتی کامل این افراد به جزای خود برسند.
هر چنین باشد که اینا را بگیرن و باز به واسطه های مثلا گوناگونی که صورت میگیره و اینا رها بیافه فکر میکنم که باز مکررن جرمشان تکرار میشه و باز هم مردم این ماده چند مرض خطر است و بخصوص خانیما و از حکومت میخواهیم که امین مجرمه و سزای اعمال برسانه.
این تنها مخالفین مسلح نیستند که افراد ملکی را در مناطق مختلف کشور به قتل می رسانند. چند قبل مردم ولسوالی خاص اروزگان ولایت اروزگان نیز به حکومت شکایت کرده بودند که گروه افراد مسلح غیر مسئول به رهبری حکیم شجایی برخی افراد ملکی را در این ولسوالی به قتل رسانیدند. با آنکه حکومت قبلی بارها امر گرفتاری حکیم شجایی را صادر کرد اما هنوز هم این فرد بازداشت نگردیده است. اما حالا دیده شود که حکومت جدید در برابر همچون افرادی که دست به کشتار ملکی ها میزنند چگونه و با کدام جدیت برخورد خواهد کرد؟
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تعداد تحلیلگرای افغان معرفی 5 وزیر کابینه حکومت گذشته را به لوی تارنبولی، بالای کار وزرای کابینه جدید و کاهش فساد اداری در کشور مؤثر می‌دانند. این تحلیلگرا همچنان تاکید دارند که محاکمه این وزرا باید به صورت حضوری صورت بگیره و فیصله غیابی در خصوص اونا مؤثریت اقدام کمتر خواهد ساخت. لوی تارنبولی افغانستان دو روز پیش خبر داد که دوسیه‌های 5 تن از وزرای کابینه حکومت گذشته را که به اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه وی متهم بودند به محکمه فرستاده. جاوید حسن‌زاده با جزئیات موضوع.
شمار از تحلیلگران افغان معرفی 5 وزیر کابینه حکومت حامد کرزی به محکمه را هشدار به کابینه جدید حکومت وحدت ملی و گام بسوی جلوگیری از فساد اداری در کشور می‌دانند. عبدالبصیر اخیر تحلیلگر مسائل حقوقی و سیاسی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت محاکمه وزرای کابینه قبلی می تواند بر کارکرد اعضای کابینه جدید تاثیرات مثبت داشته باشد.
محاکمه کشانی 5 نفر از وزرای کابینه سابقه حتی در تعیین کابینه جدید هم در معرفی وزرا و همچنان بعدن در اجراعات وزرا تاثیر بسیار مثبت و جدی را دارند و هرگز او وزرای یا حالت بلندپایه دولتی که یا در حکومت آینده کار میکنن و هرگز به فساد اداری به حساب دست نمیندازند.
با گفته آقای اقیار در صورتی که محاکمه وزرای معرفی شده به نهادهای عدلی و قضایی با طور عادلانه انجام شود، این اقدام حکومت اعتبار مردم را نسبت به تطبیق مساویانه قانون بالای زورمندان و افراد ناتوان بیشتر می سازد. لوی سارنولی افغانستان در هفته جاری اعلام کرد که دوسیه های 5 تن از وزرای کابینه قبلی را به اتهام اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی برای بررسی به محکمه محول کرده است. حمیدالله قادری، عنایت الله قاسمی وزرای ترانسپورت، امین فرهنگ وزیر تجارت و صنایع، محمد صدیق ایشان وزیر معدن و جلیل شمس وزیر اقتصاد از جمله افرادی هستند که به اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی اسای لوی سارنولی افغانستان متهم شناخته شدند. در این حال گزارش های وجود دارند که برخی از این وزرا هم اکنون در افغانستان حضور ندارند. از سوی هم تاکنون هیچ یک از این وزرا درباره اتهامات بر خودشان چیزی نگفتند. در این حال کارشناسان افغان تاکید دارند که حکومت باید برای بازگردانیدن وزرای متهم که در خارج به سر میبرند تلاش جدی نماید. آنان میگویند اگر چنین نشود فیصله غیابی در خصوص این وزرا سبب کاهش موثریت همچو اقدامات خواهد شد. اجمل حتمن رئیس شبکه حقوقدانان افغانستان در این مورد میگوید
حاضر کردن اینا از طریقی که باشه از طریق قانونی یا از طریق مفاد حقوق ملل یا از طریق انترپول حضوری ما در جان محکمه حتمی و ضروری است. اما در صورتی که باز اگر یک میکانیزم غیابی رو به اینا پیش بینی میکنن طبیعی است که تاثیر از اون بسیار کم خواهد بود.
اقدام به هدف معرفی وزرای کابینه حکومت حامد کرزی با اتهام فساد به ارگان‌های عدلی و قضایی در حال صورت می‌گیرد که از چند سال بدین طرف انتقادهای زیادی مبنی بر دست داشتن برخی از اعضای کابینه قبلی به فساد اداری وجود داشته است. در این حال شماری از مردم عام و کارشناسان افغان تاکید دارند که حکومت جدید باید با آن دست اعضای کابینه قبلی که در فساد دست داشتند بر خود جدی کند.
تحلیلگرای افغان در حال معرفی پنج وزیر از بق به محکمه را مؤثر خواندند که تعداد از شنونده های رادیو آزادی در تماس های مکرر با ما از حکومت جدید افغانستان می خواهند که در تلاش دستگیری یا به چنگ انداختن به اصطلاح مایی های کوچک یا کسای نباشه که کم کم دزدی کردند. حکومت جدید باید اول دوسیه های بر مایی های بزرگ بکشایه و دزدای بزرگه دستگیر کنم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز یک کنفرانس دو روزه بین المللی تحت نام تحکیم خدمات صحی در کشورهای در حال انکشاف و تحول در کابل برگزار شد. در اولین روز این نشست مسئولین انستیتوت طبی فرانسه گفتند که تلاش می‌ورزند تا با راه‌اندازی چنین برنامه‌ها خدمات صحی را بیشتر به نیازمندان در افغانستان فراهم بسازند. آرزو قیاسی جزئیات موضوع را دارم.
انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال تلاش دارد تا خدمات صحی را در افغانستان افزایش دهد. این انستیتوت به همین منظور روز پنجشنبه چهارمین کنفرانس بین المللی را تحت نام تحکیم خدمات صحی در کشورهای در حال توسعه در کابل برگزار نمود. مسئولان این انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال میگویند هدف از برگزاری این کنفرانس دو روزه تبادل تجارب و دستاوردهای 10 سال اخیر کارکنان صحی در بخش صحت میباشد. دکتر عبدالله فهیم سرپرست این انستیتوت روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت دکتران در این کنفرانس روی انکشافات و مشکلات صحی با هم بحث و گفتگو میکنند. وی به این باور است که این کنفرانس می تواند سبب تقویه و انکشاف برنامه های علمی در هر سایه تبابت در افغانستان گردد.
ما در این کنفرانس ده ها نتایج تحقیقات و مطالعات علمی را به شکل مستقیم توسط خود متخصصین و یا هم از طریق پوسترها ارائه خواهد کردیم. هدف عمده و اساسی و انکشاف و تشویق برنامه های علمی است در عرصه تبابت.
آقای فهیم همچنان گفت که در این نشست متخصصین کانادا، جرمنی، فرانسه و پاکستان رو در رو و یا هم توسط ویدیو کنفرانس انکشافات صحیحشان را با افغانها شریک خواهند کرد. وی گفت که دکتران افغان نیز از این طریق مشکلات و نیازمندی هایشان را با آنان در میان میگذارند. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان از این کنفرانس قدردانی نموده میگوید که راه اندازی چون این کنفرانس ها می تواند سبب بهتر شدن خدمات صحی در کشور شود. ناجیه طارق معین این وزارت بر رادیو آزادی گفت
این برنامه ها دانش کارکنان صحی را ارتقا می بخشه و بهبود می بخشه. وقتی که دانش مسلکی خوب شد پس که خدمات صحی هم بهبودی حاصل می کنه. بناهن این بر ما بر بهبود کیفیت خدمات صحی بسیار مهم و ارزشمند است.
گفته می شود که قبل از این نیست نشست های مشابه بین المللی به اشتراک دکتران افغان در افغانستان برگزار شده که به گفته مسئولان طبی نتیجه خوبی در بخش فراهم آوری خدمات صحی در قبال داشته است. این در حال است که دکتران افغان همواره گفتند که برای معالجه بهتر مریضان با وسایل طبی پیشرفته و لابراتوارهای مجهز نیاز دارند که تا اکنون به دسترسشان قرار نگرفته است.
گزارش بود از کابل برای بهبود امور صحی در کشور. از تلاش ها برای بهبود امور صحی در کشور شنونده عزیز قابل ذکر است که در پیام های فرستاده شده شما به رادیو آزادی یک خانم افغان، البته خانم حامله افغان، از کابل به ما پیام فرستاده و از مشکل صحی خود به ما نوشته و از مقامات حکومتی مخصوصا از وزارت صحت عامه افغانستان خواهان کمک شده. ای شنونده نوشته که در گذشته 99% خانم های حامله افغان بدون ای که عملیات شمن ولادت می کردن، اما امروز از هر 10 زن حامله 4 تن اونا در وقت ولادت عملیات میشن. ای خانم به ما نوشته خدمات صحی در افغانستان متاسفانه تجارتی شده و شفاخانه های شخصی به خاطر پول خانم های حامله را حق و ناق هوشدار میتن که اگر عملیات نشی طفل افزایی میشه یا خودت میموری. به نوشته ای شنونده ما، وزارت صحت عامه افغانستان و مسئولین حکومتی باید چشم های خود باز کنن و شفاخانه های شخصی را از بازی کردن با صحت و حیات مردم به خاطر پول مانی شوند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16. با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در اثر تیراندازی که دیروز در شهر اوتاوا پایتخت کانادا یک عسکر کانادایی کشته شد و بعد از تبادله شدید آتش با پلیس، شخص مظنون به قتل در داخل عمارت پارلمان کانادا کشته شد. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
استیفن هارپر صدر اعظم کانادا بعد از تیراندازی دیروز در شهر اوتاوا پایتخت این کشور گفته است کانادا مرعوب نخواهد شد و با تروریسم مبارزه خواهد کرد. استیفن هارپر میگوید رویدادهای این هفته به طور ترسناک یادآوری از آن میکند که کانادا در برابر حملات تروریستی مسئول نیست که ما آن را در سایر نقاط جهان میبینیم. ما همچنان باید حملات بر پرسنل امنیتی نهادهای حکومتی و حملات بر کشور خود را به خاطر داشته باشیم. مقامات میگویند یک روز قبل از این حمله به تاریخ 21 اکتبر سطح تهدید تروریستی در این کشور زمان بلند برده شد که شایعه ها از جانب گروه های تندروی مانند شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی یا IS بدون اینکه کدام تهدید مشخص شده باشد افزایش یافت. در اثر تیراندازی روز گذشته در شهر اوتاوا نتان سیریلو عسکر کانادایی که از آبده یاد بود در کنار عمارت پارلمان کانادا پاسداری میکرد کشته شد. یک تن از شهود عینی در مورد این رویداد میگوید یک مرد از سمت پهلو از استقامت دست چپ من با تفنگ آمد و او را با مرمی زد. او به زمین افتاد. همه شدیدن سراسیمه شدند. من تصور هم نمی توانستم چیزی که اتفاق افتاد واقعیت داشته باشد. این واقعه فراتر از واقعیت بود. گفته می شود که شخص مظنون به قتل بعد از تبادله شدید آتش با پلیس در داخل عمارت پارلمان کانادا کشته شده است. بر اساس گزارش مطبوعات پلیس کانادا در مورد یک تن به نام مایکل زاف بیبو به حیث مظنون احتمالی این تیراندازی تحقیق می کند. به نوشته روزنامه گلوب ان میل چاپ کانادا، مایکل زاف بیبو حدود 30 سال داشته، متولد کاناداست و اخیراً به حیث شخص خطرناک برای مسافرت شناخته و پاسپورتش مصادره شده است. مارتین رولوی 25 ساله، شخصی که مرتکب این حمله شده است، در سال گذشته به دین اسلام گرایید و در جمله 90 تنی بود که به گمان اشتراک در فعالیت‌های شورشیان در خارج از کانادا و پلانگذاریان تحت تعقیب و نظارت پلیس کانادا قرار داشت. تا هنوز کدام شخص و یا گروه اسلامی و یا غیر از آن مسئولیت حملات اخیر را در شهر اوتاوا و نزدیک شهر مونتریال به عهده نگرفته است. کانادا در آغاز ماه جاری به ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا پیوست که حملات هوایی را بر ضد گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام می‌دهد.
گزارش بود از تیراندازی که دیروز در ساختمان پارلمان کانادا. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. مزرگونه منگلستم، زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. رادیوهایتان گل نکنین و درست تا چند ثانیه بعد روی امی امواج رادیو رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش.